رادیو ایران موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 558 کیلوهرتز. ایران را بشنویم.
راه نرفته
من اسلحه را گرفتم طرف سر دکتر، یکم شلیک کردم، بی اختیار افتاد زمین، فهمیدم که تیر خورده به سرش و افتاد.
بزرگترین قدرت منطقه را که همون قدرت طاغوت بود به زانو درآوریم. این شکست قدرت طاغوت خیلی روشنه که در سایه وحدت به خصوص این دو قشر بود، همه قشرها به خصوص این دو قشر روحانی و دانشگاه.
ولی یه مسئله دیگر من برای شما که مربوط به همین اصل عرض میکنم، بعد میدونید نه، این مسئله مثل این که به قرن ما تعلق نداره، این به قرن گذشته و قرنهای گذشته است.
کنه چه این مودت و علاقه متقابل شکل نگیره.
کارها، فعالیت‌ها و فعالیت‌های مختلفی که نهاد دانشگاه و حوزه مشغول بوده، رشته‌های متنوع و
راه نرفته.
کاری از گروه سیاسی رادیو ایران.
قصه مربوط به یک جنایت است. دو جوان که سوار موتور حوالی دانشگاه مشغول پرسه زدن بودند، انگار منتظر کسی هستند. وقتی رئیس دانشکده آمد، او هم سرعت موتور را بیشتر کرد. نفر عقب پیاده شد و دوان دوان به سوی استاد دوید. ثانیه های بعد از آن بسیار مهم بود.
و قبلا هم چون دیده بودیم که دکتر همیشه وقتی که مثلا میاد دانشکده، میره محل کارش دیگه. پریدم توی چیز اون محوطه که دیدم دکتر ایستاده، کیفش هم دستشه و مرتب داد میزنه. من اسلحه رو گرفتم طرف سر دکتر، یکم شلیک کردم، بی اختیار افتاد زمین، فهمیدم که تیر خورده به سرش و افتاده.
یک استاد برجسته علوم اسلامی، آیت الله دکتر مفتح، به همین راحتی ترور شد. مردی که اهل تفکر بود و نظریه مهمی داشت، ولی با شهادت دکتر مفتح اندیشه او تعطیل نشد.
یعنی یک وحدت و هماهنگی بین دانشجوی دانشگاه و بین طلاب علوم دینی، بین شخصیت‌های روحانی، آیات و مراجع و شخصیت‌های دانشگاهی به وجود آمد. در سایه این وحدت و ارتباط با وحدت دیگر قشرها، ما توانستیم بزرگترین قدرت منطقه را که همون قدرت طاغوت بود به زانو درآوریم. این شکست قدرت طاغوت خیلی روشنه که در سایه وحدت به خصوص این دو قشر بود، همه قشرها به خصوص این دو قشر روحانی و دانشگاه.
ساله در سال روز شهادت آیت الله مفتح یک سوال مطرح می شود. اندیشه وحدت حوزه و دانشگاه چقدر پیش رفته است؟ آیا در حوزه نظری و حوزه عملیاتی توانسته این به نتایج دلخواه برسیم؟ خیلی از کارشناسان این حوزه انتقاد دارند. دکتر حسن بنیانیان، عضو ستاد اجرایی نقشه مهندسی فرهنگی کشور:
این بحث سه زل داره، ما دو زلش رو میگیریم، یه زلش رو رها میکنیم. مدیران اجرایی باید متقاضی اندیشه های وحدت پیدا کردن حوزه و دانشگاه باشن برای تصمیم گیری اجرایی. مدیران اجرایی نوعاً کار خودشون رو میکنن و هیچ احساس نیازی ندارن به نظریات بومی که اون احساس نیاز منجر بشه چه حوزه و دانشگاه در تعامل با هم دیگه به یک جمع بندی و تفاهم برسن. تا موقعی که این مسئله تو کشور وجود داشته باشد، اون بحث خیلی کند پیش میره.
به نظر میرسد راه های نرفته وحدت حوزه و دانشگاه بسیار طولانی تر از مسیری است که تا کنون پیموده ایم. این طرح از یک ایده روشن به طرح پیچیده و چند لایه تبدیل شده و گروه های مختلف نظریات مختلفی ارائه کردند. دکتر محمد اسحاقی، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران:
در حال قرائت های مختلفی از وحدت حوزه و دانشگاه در طول زمان مطرح شده، از اتحاد گرفته حل شدن یکی در دیگری تا وحدت به معنای وحدت در هدف و اشتراکات دیگری تا اونجا که امکان داره با حفظ ذات و ماهیت کارها. این که فقط چند درس ساده از حوزه در دانشگاه یا از دانشگاه در حوزه بخواهد قرار بگیره و به عنوان منتهای غایت وحدت حوزه دانشگاه تبدیل بشه یا تفسیر بشه، در حقیقت میشه گفت که ساده انگاری یا سطح اولیه هست که این از سالهای آغازین این کار صورت گرفته. الان درسایی هست که در دانشگاه تدریس میشه و توسط حوزویان، یا درسایی هست در دانشگاه در حوزه ها که توسط دانشگاهیان تدریس میشه.
برخی میگویند برای آیندگان تکلیف اندیشه وحدت حوزه و دانشگاه مشخص شود. باید سخنان طراحان این اندیشه را دوباره مرور کنیم. شاید افراط و تفریطی در این مسیر صورت گرفته است. این دیدگاه معتقد است آیت الله مفتح، آیت الله مطهری و حجت الاسلام باهنر بسیار آسانتر مقوله را تبیین کرده بودند.
یه سلسله اصول در اسلام است که اینها واقعا اصولی ثابت لا یتغیر. الانم که بر شما ما عرضه بداریم، هیچ فکر نمی کنید که می بینید که در زمان ما هم همون مقدار نو است که در 14 قرن پیش نو است. ولی یه مسئله دیگر من برای شما که مربوط به همین اصل است عرض می کنم، بعد می بینید نه، این مسئله مثل این که به قرن ما تعلق نداره، این به قرن گذشته، به قرنهای گذشته تعلق داره.
حجت الاسلام با هنر که وزیر آموزش و پرورش شد و طراح انقلاب فرهنگی در دانشگاه ها بود، حرف‌های اصلی وحدت حوزه و دانشگاه را بیان می‌کنند.
که محتوای کتاب‌ها در گذشته بیگانه بود با دانش. مهارت‌های فنی رو که عمدتاً از بیرون بایستی یاد می‌گرفتن، مهارت‌های شغلی و فنی رو
در کتاب وجود
نداشت. کتاب وجود. محتوای فرهنگی که متناسب با نیازش باشه، آرمانش باشه، اون را معمولاً از فرهنگ باز جامعه استفاده میکرد و نه از محتوای محدود کتاب. یکی از اساسی ترین اقداماتی که بایستی انجام بشه همینه که ما این پیام رو، اون محتوا رو، اون بار رو که دانش آموز ما در نظام جمهوری اسلامی بهش احتیاج داره و در به در گم شده خودشو میگرده و از لا بلای شعارها و پیامها و نامه‌ها و بیانیه‌ها و راهپیمایی‌ها و غیر ذلک داره میگیره، یعنی ارزش‌ها رو از جامعه و از جبهه انقلاب داره کسب می‌کنه، ما این ارزش‌ها رو به صورت منظم در داخل کتاب‌ها بهش بدیم و بعد اون صادر کننده این ارزش‌ها و این پیام‌ها باشه.
این روزها دانشگاه و حوزه به عنوان دو نهاد اصلی پرورش نیروی انسانی متخصص و پیشروی کشور باید نیازهای جدید را بشناسد و جوابهای دقیق به آنها بدهد. اما کمتر کسی است که بگوید راه هموار است.
همه اتاقش همین فضای کوچک بود، این طرف شهر، اینجا در مدرسه علمیه عباس قلی خان مشهد درس حوزه می‌خواند. او لیسانس مدیریت گردشگری خود را پیش از ورود به حوزه گرفته بود.
سبک زندگی که خیلی، یعنی توی نوع اوقات فراغت، نوع پوشش، نوع ظاهر، حتی رفت آمدها خیلی تغییر کرده و این تغییر هم خود به خودیه.
سلام علیکم، حال شما چطور؟ خوب هستید انشاءالله.
اینجا حجره دیگری است در همین مدرسه علمی. آقای مهدوی مقدم از همدان هم 2 سال است اینجا طلبه شده است.
نیازهای واقعی من تو مکانی خودرو و تو رشته دانشگاهی برطرف نمی شد. نیازهای معنوی که واقعا داشتم اون و عشق و علاقه ای که از بچگی به حالا کتب دینی، به ائمه اطهار علیهم السلام داشتم، به خاطر همین وارد حوزه شدم.
چون پیغمبر تنها کسی
بیشتر طلبه های این مدرسه علمیه پیش از این دانشجو بودند.
مدرسه علمی عباس قلی خان قریب به 400 سال قدمت داره و در حال حاضر دانشجویانی که از مقطع کارشناسی یا کارشناسی ارشد و یا دکترا میخوان حوزه علمی تشریف بیارن در این حوزه تحصیل میکنند.
آن طرف شهر در دانشگاه فردوسی مشهد هم دانشجویانی مشغول تحصیلند. دانشجویانی که با طرح‌های علمی و پژوهشی خود میکوشند به کشور خدمت کنند.
من و دوستانم درسمون رو خوب بخونیم و اون آموخته‌های دانشگاهمون رو با تجربیات صنعتگران و صاحبان صنعت بتونیم تلفیق بکنیم تا به پیشرفت و توسعه کشورمون بتونیم کمک شایسته‌ای انجام بدیم.
اینجا هم جوانانی هستند که پس از دروس حوزه به سراغ دانشگاه آمدند.
در برخی از رشته های علوم انسانی، رشته های حالا معارفی، رشته های روانشناسی، رشته های حقوق، نه این دانشگاه، دانشگاه های سراسر کشور ما عزیزانی هستند که از حوزه تمایل دارن و میان و مشغول تحصیل میشن.
وحدت حوزه و دانشگاه در حقیقت به معنای اتحاد حوزه و دانشگاه هست. ما آشنای به مسائل اسلامی هستیم. کار فقهی عمیق در زمینه شناخت معارف اسلام و احکام اسلامی داشتیم. دانشگاهیان به ضرورت‌های زمانه بیشتر آشنا هستند. موضوعات رو به خوبی می‌شناسند. اگر موضوع شناسی در کنار حکم شناسی قرار بگیره، در کاهش مشکلات موجود در جامعه اسلامی بسیار مؤثر خواهد.
از همین کلاس‌های حوزه و دانشگاه است که پنجره‌های جدیدی باز می‌شود، پنجره‌هایی که رو به فردا است.
اگر مروری کوتاه به گذشته داشته باشیم، متوجه مراودات شخصیت‌های علمی دو سوی این مسئله شده ایم. چه بسیار حجج اسلامی که به عنوان دکترا مفتخر شده اند و چه بسیار دکترانی که مکاسب و رسائل خوانده اند. با همه انتقاداتی که به این شیوه می شود، اما تبادل فکری با مقاومت‌های بسیار انجام گرفته است. دکتر محمد اسحاقی، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران.
حضور دانشگاهیان در حوزه رو میشه در 3 بخش دسته‌بندی کرد. در بخش مراکز آموزش عالی و حوزوی خب به صورت گسترده تر این حضور هست و خیلی هم مشخص و واضح هست. در بخش مربوط به دوره‌های تخصصی که تعریف شده در حوزه‌های علمی، یعنی در کنار روش مرسوم و اصیل و سنتی و حوزه که به صورت مقدمات و سطح و خارج هست، تبدیل به پایه و دوره‌هایی که صورت گرفته، ما دوره‌های تخصصی رو داریم که در اینجا هم باز حضور اساتید دانشگاهی رو میتونیم شاهد باشیم. ولی در بخش برنامه‌های حوزات علمیه به صورت معنای صحیح و درستش که بگیم و مرسوم حوزوی و اصیل حوزوی و سنتی حوزوی هست که در قالب مقدمات و سطح و خارج هست، سرفصل‌ها و درس‌های مشخصی داره، همون سنت حوزوی هست. و خدمت شما عرض بکنم که گرچه در این بخش هم واقع امر اینه که در مدارسی که طلاب جوان و جدید حضور پیدا می کنند، در کنار درسای مصوبشون درسای دیگه ای را هم میشه سراغ داشت که با حضور دانشگاهیان هست.
در میان حجم بالای فرمول ها و نمودارهای دروس مهندسی، دقایق حضور پای درس استاد حاج ابراهیم برای دانشجویان دانشگاه امیرکبیر سخت کوشی در آموختن را به ارمغان آورده است.
نگاهمون به دنیا و نگاهمون به زندگی یه مقدار تعدیل بکنه.
استادی از بدنه حوزه که با دارا بودن تحصیلات مهندسی سرفصل‌های مختلفی را برای دانشجویان تدریس میکنند.
ما به جهان طبیعت به عنوان غایت نگاه نکنیم، به عنوان آیت نگاه کنیم. این نگاه آیتبین چیزی است که حوزه میتونه به دانشگاهی ها بده.
نزدیک شدن دانشگاه به ارزش‌های دینی و آگاهی حوزه از جدیدترین پیشرفت‌های علمی اهدافی است که در سایه وحدت این دو نهاد حاصل می‌شود.
حوزوی ها یک روش حالا مطالعه‌ای دارن که بهش میگن مباحثه و به نظر من این روش خیلی میتونه کارساز باشه تو علوم ها. یه تعداد از علوم دانشگاهی
اساس دانشجویی داخل دانشگاه کشور وجود داره به مسائل دینی که حوزوی ها بتونن برطرف بکنن و از اون طرف هم حوزوی ها میتونن با توجه به تربیت های دینی که میتونن بدن راهنمودهای خوبی باشه برای دانشجوها برای زندگی آیندهشون.
در این مسیر دو سویه تخصصگرایی و تاسیس رشته های درسی گوناگون، توجه به واقعیات و آینده نگری همراه با طرح و برنامه از جمله برنامه هایی است که حوزه باید از دانشگاه دریافت کند.
کارهایی که دانشگاه صورت میده در ارتباط با ایجاد یک فضای علمی در جامعه بتونه این علم را با اون دانش وحیانی هماهنگش کنه.
خود این پیروز انقلابی که از ثمرات این وحدتی هست که قبل از انقلاب شکل گرفت و بعد از اون برای حفظ انقلاب ما نیازمند این روز هستیم.
طرح وحدت حوزه و دانشگاه در راستای تحقق اندیشه های امام خمینی رحمت الله علیه در سال 1359 مطرح شد و انقلابی فرهنگی را در باب مشارکت این دو نهاد آغاز کرد.
پیوند حقیقی بین دو مجموعه اثرگذار و مهمی که تا اون روزی که این بیان از سوی امام عزیز بیان شد و ابراز شد سیاست ها بر این بوده است که این دو را از هم دور نگه دارن، دانشگاه از اسلام دور بماند، حوزه از تحولات جهانی و پیشرفت های علمی فاصله بگیرد، اینا از هم دور بشند. یعنی این دو بال با هم تلاش نکنند، هماهنگ نباشند.
از سوی دیگر روزمرگی و توجه به کمیت در نهاد دانشگاه آنقدر چالش جدی شده که هم به مفهوم علم ضربه می‌زند و هم مفهوم وحدت را فرمایشی می‌کند. تحلیل دکتر محمد اسحاقی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران را بشنوید.
واقع بینانه اگر نگاه بکنیم به خاطر مأموریت ها و کارها فعالیت های مختلفی که نهاد و حوزه مشغول بوده، رشته های متنوع، حوزه ای که پیدا کردن در یک دهه اخیر میشه گفت که بحث وحدت حوزه و دانشگاه در حاشیه قرار گرفته و از کانون توجه کمی دور شده.
می توانیم منتقد موفقیت مسئله وحدت باشیم یا می توانیم موافق وضعیت مسئله وحدت باشیم. در هر صورت نیاز برای تقویت جریان وحدت حوزه و دانشگاه اولویت همه است. جامعه اسلامی برای رسیدن به تکامل خود که ورود به تمدن اسلامی است، باید به اندیشه های پیشرو در این زمینه برسد. به همین دلیل حکومت اسلامی هم موظف به ادامه این راه است.
در نظام اسلامی علم و دین پا به پا باید حرکت کنند. وحدت حوزه و دانشگاه یعنی این. وحدت حوزه و دانشگاه معناش این نیست که حتما تخصصهای حوزه‌ای در دانشگاه و تخصصهای دانشگاهی در حوزه هم بایستی دنبال بشه. نه، لزومی نداره. اگر حوزه و دانشگاه به هم وصل باشند، اگر حوزه و دانشگاه به هم خوشبین باشند، اگر حوزه و دانشگاه به هم کمک بکنند و همکاری بکنند، دو شعبه هستند از یک مؤسسه، مؤسسه علم و دین. مؤسسه علم و دین یک مؤسسه است و علم و دین با همند، از هم استفاده کنند. علومی رو امروز حوزه های علمیه میخوان فرا بگیرند، دانشگاهی ها به اونها تعلیم بدن. دین را و معرفت دینی را دانشگاهی ها احتیاج دارند، علمای حوزه به اونها تعلیم بدن. و سر حضور نمایندگان روحانی در دانشگاه ها همینه.
دوم مفهوم انقلاب تکلیف این مسئله را روشن کرده است، از جمله مفهوم حوزه و دانشگاه را. این نظریه چون مسئله زمانبری است میتواند در گام دوم انقلاب و با تجربه 4 دهه قبل مسیر مشخص‌تر و محتوای دقیق‌تری را تولید کند. دکتر محمد اسحاقی، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران:
گام اول در شناخت مسئله است که یک بار دیگه بازبینی و بازخوانی راه رفته بین حوزه و دانشگاه در مسیر تحقق اهداف ملت بزرگ ایران هست که این بار در چارچوب بیانیه گام دوم کاملا توسط رهبری معظم انقلاب تبیین شده، اون شناخت اصلی و طراحی برنامه های اجرایی هست. گام دوم نزدیک کردن نگرش ها و رویکردها هست به هم دیگه که با داشتن باز یک شناخت اولیه گام اولی که عرض کردم این امکان پذیر هست. اگر این دو گام اول، یعنی گام شناخت و گام اصلاح رویکرد و نگرش اصلاح بشه، اون وقت به صورت طبیعی گرایش برای این همکاری ها در قالب های مختلف و متنوع به وجود میاد، الگوها از دل این سه گام به دست میاد تا گام چهارم که رفتار مطلوب مورد انتظار و سازنده هست شکل.
ایران آینده قطعا زیباتر، پیشرفته‌تر و مذهبی‌تر خواهد بود، اگرچه دانش و دین در کنار یکدیگر بتوانند محصولی تولید کنند که جامعه را در سطح و عمق خود تعالی ببخشند. قطعا راه نرفته این مسیر بسیار زیاد است و مردان و زنان مجاهدی را طلب می‌کند.
ایران را بشنویم. در هر طلوع و غروب آفتاب، از بامدادان تا شامگاهان با تو همراهیم ای هموطن، ای ایران.
جهان نیست دیگر. فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط
عشق. ایران را بشنوید.
باور کنیم پرده های دل فقط به زخمه نور به شور می آیند. شور و نور.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض سلام و درود خدمت شما عزیزان. اگر از شما بپرسن کدام ویژگی است که انسان رو میتونه در تاریکی ها رها کنه و به تعبیر رو از جایگاه انسانیت ساقط کنه، کدام ویژگی، کدام صفت؟ ممکنه شما موضوعات مختلفی در ذهنتون بیاد، مثلا بگید قتل. بله، بسیار ناپسنده، انسان رو از اون مرتبه انسانیت میاندازه. اما چه چیزی باعث قتل میشه؟ یه خود اگر اصولی نگاه بکنیم، منشأ همه گناهان تکبره. ببینید، دروغ گفتن، فریب دادن، نفاق و دورویی به تعبیری، فساد و هر چیز دیگه که شما تصور بکنید برمیگرده به خودخواهی. آدمایی که خودشون رو بالاتر میبینن، چون بالاتر میبینن به دیگران، به خودشون حق میدن که به دیگران ستم بکنن، چون بالاتر میبینن حق میدونن برای خودشون که دیگران رو تحقیر کنن و خیلی موارد دیگه که الان نمیرسیم بهش بپردازیم. در آیات قرآن، خب در داستان خلقت به این مسئله اشاره میشه و خیلی مهمه. حالا در ادامه براتون میگم. سوره مبارکه بقره صفحه 6 آیه 34، صفحه 6 به قرآن که بر اسم خط عثمان تاست. خدا در آیه 34 می‌فرماد که این موضوع در آیات دیگه هم تکرار شده، باید قلنا للملائکه اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس ابا واستكبر و کان من الکافرین. خدا می‌فرماد ما به فرشته‌ها گفتیم به آدم سجده کنید، همه سجده کردن جز ابلیس. ابا واستكبر، تکبر ورزید، و کان من الکافرین، و از کافرین شد. یعنی تکبر او رو به مرحله کفر رسوند. کفر یعنی اینکه حقیقتی رو ندید، حقیقتی رو پوشون، بهش بی توجه بود. خطبه قاصی امیرالمومنین علی علیه السلام این نکته رو بیان میکنه، ایشون خیلی قابل تأمله. ایشون میفرماد ابلیس که اسم قبلیش عزازیل بوده، یکی از فرشته های مورد قبول خداوند بوده، یعنی از فرشته های عالی رتبه بوده. امیرالمومنین میفرماد که خدا یک فرشته مقربی مثل عزازیل رو به خاطر تکبری که داشت از درگاه خودش راند. چطور انسان ها انتظار دارن اگر ذره تکبر در وجودشون باشه بتونن به بارگاه الهی راه پیدا کنن؟ این خیلی قابل تأمل. حالا بریم ببینیم که ریشه های تکبر در وجود ما هست یا نه، چه چیزی میتواند باعث تکبر در وجود ما بشه. دانشی که داریم، شأن اجتماعی که داریم، پولی که داریم، خوب حرف میزنیم، یا موارد دیگه. به هر حال بدونیم تکبر اولین پله برای سقوطه. از همراهی شما عزیزان سپاسگزارم. تا برنامه بعد شما یاران رو به خدای مهربان میسپارم. خدا نگهدار.
ساعت 21 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی.